أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد مسئله 15 ابتدایی کتاب امر معروف و نهی از منکر بود از تحریر الوسیله مرحوم امام، و دیدیم که در این مسئله مرحوم امام راجع به شروع در مقدمات حرام به قصد رسیدن به خود انجام حرام صحبت کرده و 3 صورت را از هم متمایز کرده اند. در مورد صورت اول بحث می کردیم، دیدگاه مرحوم آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه را ذکر کردیم، در اون دیدگاه مناقشه کردیم. بحثمان رسید به قاعده وجوب دفع منکر. در باب قاعده وجوب دفع منکر گفتیم که دلایلی مورد استناد آقایان فقها قرار گرفته. دلیل اول در باب قاعده وجوب دفع منکر را مطرح کردیم و مناقشه‌ای در این مورد داشتیم راجع به سخن مرحوم آیت الله سبزواری، و سپس وارد دلیل دوم شدیم که تمسک به روایت معروفی بود از امام صادق علیه السلام، و تمسک به اون روایت را هم قابل قبول دانستیم، و باز هم مناقشه‌ای در فرمایش مرحوم آیت الله سبزواری در این زمینه داشتیم. سومین دلیلی که برای اثبات قاعده وجوب دفع منکر مورد استناد قرار گرفته سیره عقلاست. مرحوم آیت الله سبزواری در همون کتاب مهذب الاحکام جلد 1 صفحه 79، البته اصل بحث از صفحه 78 آغاز میشه، در صفحه 79 در استدلال به این سیره عقلا اینجور فرمودند که ان العقلاء المتحفظین علی حفظ نظام الاجتماع یجتنبون الاشرار الذين يخافوا من شرهم. عقلا که یکی از کارهایی که انجام میدهند آن است که تحفظ میورزند بر حفظ نظامات اجتماعی زندگی، یعنی جوری رفتار میکنند که نظام اجتماعی زندگی حفظ بشود، بر هم نریزد. عقلا در راستای حفظ نظام اجتماعی زندگی خودشان یجتنبون الاشرار، از افراد ناصالح، اشرار، کسانی که از شر اونها ترسیده می شود اجتناب می کنند، در حالی که هنوز ممکن است بالفعل شری به شخصی نرسانده باشند، اما همین اندازه که عقلا می‌بینند اینها افرادی هستند که احتمال وقوع شر از ناحیه آنان می‌رود، از آنها اجتناب می‌کنند. پس به این ترتیب در واقع دفع منکر می‌کنند برای آن که منکری شری دامن آنها را نگیرد، از طریق اجتناب کردن از این اشرار در سبب دفع اون منکر برمی آیند. این فرمایش مرحوم آقای سبزواری است. بعقیده ما بالاتر از این می توان گفت. باید گفت که عقلا اصولا نه تنها در صدد دفع منکر برمی آیند و نه فقط در چنین موردی که احتمال می رود اشخاصی به عنوان اشرار منکری از آنان به دیگران برسد از اون اشرار اجتناب می کنند، بلکه در همه موارد اگر احتمال وقوع منکری را بدهند سعی می کنند با اقداماتی جلو وقوع آن منکر را بگیرند و بالاتر از این اگر کسی این کار را نکند، یعنی دفع منکر نکند و جلو وقوع یک منکری را که نزدیک است واقع بشود احتمال عقلایی در وقوع آن می رود نگیرد، آن را اون شخص را به شدت مذمت می کنند. شاهد بر چنین سیره عقلایی در رفتار عقلا و در کلام عقلا فراوان است، فراوان، آنقدر زیاد که اگر کسی یک تأملی بکند به هیچ وجه شک و تردیدی در چنین سیره عقلایی برای او باقی نخواهد ماند. میتوان یک مقاله مفصلی را در این زمینه تنظیم کرد و شواهد فراوانی از این سیره عقلایی را نشان داد. من به قسمت‌هایی از این سیره عقلایی، شواهدی که دلالت بر وجود این سیره عقلایی می‌کند، اشاره می‌کنم. یکی از شواهد این جمله معروفی است که امروزه دیگر در میان ما زیاد به کار می‌رود. میگن پیشگیری بهتر از درمان است. عرب ها میگن الوقایه افضل من العلاج او خیر من العلاج، پیشگیری بهتر از درمان است. اختصاص به زمان ما هم ندارد. این ضرب المثل فارسی از چند صد سال پیش در کلام سعدی آمده است که علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. در قالب یک شعری سعدی خوش سخن اینجور گفته: علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست. ببینید این مسئله خیلی واضحی است که قبل از وقوع یک منکر باید جلو آن را گرفت. دلیل این کار عقلا چیه؟ ما می‌دانیم عقلا کاری را از روی تعبد انجام نمی‌دهند. دلیلی دارد. دلیلش واضح است. برای آن که پیش از وقوع یک منکر با سهولت بیشتر و با خرج کمتر میتوان از آن جلوگیری کرد، میتوان آسیب‌های آن را برطرف کرد، در حالی که اگر منتظر بشوند تا اون منکر واقع بشه هم با دشواری بیشتری باید اون منکر را رفع بکنند. هرگاه دفعش نکرده باشند بعد از وقوع با دشواری بیشتری آن منکر را باید رفع بکنند و با هزینه بیشتر و با پذیرش خطرات بزرگتر. بنابراین این سیره عقلا که مبتنی بر یک حکم عقلی است که باید در راستای مصلحت تلاش کرد و در راستای پرهیز از مفسده باید اقدام کرد، اقتضا کرده که عقلا چنین رفتاری را در همه مواردی که احتمال می‌دهند وجود منکر را انجام بدهند. البته همونطور که عرض کردم، احتمال باید احتمال عقلایی باشد. این سیره عقلایی بسیار شایع و رایج بوده است و شایع و رایج می باشد و در زمان معصومین علیهم السلام هم همینطور بوده و مورد ردع و انکار معصومین علیهم السلام قرار نگرفته. کمی که تأمل بکنیم میبینیم این که عقلا مثلا میان سلاح‌های جنگی تأمین میکنند در واقع بر اساس همین سیر است، برای آنکه مبادا از سوی کشورهای همسایه مورد تهاجم قرار بگیرند اقدام میکنند به تهیه سلاح‌های جنگی. این که عقلا میآیند و افرادی را تربیت میکنند که جنگاور بشوند برای همین منظور است. در زمان صلح افراد جنگاور را تربیت میکنند تا اینکه اگر احیانا جنگی واقع شد اینها بتوانند دفاع بکنند. هزینه های فراوان هم میکنند برای این کار در زمانی که هنوز جنگی واقع نشده. چرا؟ برای دفع همون خطر احتمالی. اقداماتی که در زمان ما تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی خوانده می شود، اقدامات تأمینی و تربیتی، اقداماتی است که برای جلوگیری از وقوع برخی منکرات در جامعه انجام میشه. این اقدامات همه از جنس دفع منکر است، از قبیل دفع منکر است. مثلا عقلا در تمام کشورها برای آن که نوجوانان و جوانان به فساد کشیده نشوند، به فساد اخلاقی کشیده نشوند، اقدامات فراوانی میکنند. ورزش را ترویج میکنند، مراکز مختلف تفریحی که تفریحات سالم را ارائه بدهد تأسیس میکنند، وزارتخانه برای این کار ترتیب میدهند، هزینه های فراوان میکنند. چرا؟ چون میدانند که اگر این کارها را نکنند دچار زحمت بیشتری خواهند شد. مصداق دیگر بیمه های مختلفی است که امروزه در میان عقلا وجود دارد. خب ما میدانیم این بیمه هایی که انجام میشه، مبالغی که عقلا پرداخت میکنند برای اینکه خانه خود را بیمه کنند، ماشین خود را بیمه کنند، حتی بیمه عمر ما داریم، تمام اینها به چه منظور صورت میگیره؟ چرا فردی که هنوز بیمار نشده پولی را پرداخت میکند به عنوان بیمه درمانی؟ چرا فردی که هنوز دچار حادثه ای نشده پولی را پرداخت میکند به عنوان بیمه ماشین، بیمه آتش سوزی و امثال اینها؟ دلیلش همین نکته عقلایی است، چون عقلا دفع خطر را لازم می‌دانند. به همان دلیلی که عرض کردم، زیرا اگر این کار را نکنند هزینه بیشتری باید پرداخت بکنند، زحمت بیشتری را باید تحمل بکنند. آسیب‌های بزرگتری را باید متحمل بشوند و معلومم نیست که بعد از متحمل شدن این هزینه‌ها و آسیب‌ها بتوانند سلامت خود را مانند گذشته به دست بیاورند یا موقعیت اجتماعی خود را حفظ بکنند. خب پس بیمه ها هم در واقع یکی از مصادیق همین اقدامی است که عقلا از باب دفع منکر انجام می دهند. مصداق دیگر، ما می دانیم که در کشورها یک صندوق ذخیره ارزی وجود دارد. مبالغ کلانی در این صندوق ذخیره ارزی انباشته می شود. چرا؟ برای آنکه اگر حادثه‌ای پیش آمد، اگر مشکلی در وضعیت اقتصاد کشور پیش آمد، از طریق برداشت از صندوق ذخیره ارزی بتوانند با اون مشکل مقابله کنند. پس مصادیق دفع منکر در رفتار عقلا فراوان است. این نکته را باید توجه داشت که ما وقتی میگیم رفتار عقلا، منظور ما رفتارهای دقیق عقلایی است، نه سهل انگاری هایی که احیانا از سوی بعضی از افراد مشاهده میشه. برخی از افراد سهلنگاری می کنند، حتی در مواردی که یقین به ضرر هم دارند سهلنگاری می کنند. این سهلنگاری ها ضرری به تحقق اون سیره عقلایی نمی زند. مانند شخصی که یقین دارد سیگار برای او ضرر داره ولی سیگار می کشد. یقین دارد که مواد مخدر برای او ضرر داره ولی مواد مخدر استعمال می کند. دقت باید کرد که مقصود ما از این سیره های عقلایی، سیره های مبتنی بر رفتار دقیق عقلایی است. علاوه بر این، ما اگر در آیات شریفه قرآن تأمل بکنیم، می‌بینیم که ملاک برخی از آیات شریفه قرآن همین وجوب دفع منکر است. مثلا در قرآن می‌فرماید وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ آنچه که می‌توانید از نیروهای نظامی فراهم بکنید. این نیروهای نظامی و اعداد قوا در برابر دشمنان دو فایده دارد. یک فایدهش بالفعل حاصل میشه، یک فایده دیگرش از باب دفع منکر است. اون فایده‌ای که بالفعل حاصل میشود ترهبون بهی عدو الله و عدوکم است. به وسیله این کار شما دشمنان خودتان و دشمنان خدا را میترسانید، مانع می شوید که آنان به شما حمله کنند. این ترس باعث می شود که اونها از حمله به شما خودداری بکنند. درسته که این ترس بالفعل است، اما خود این ترس برای دفع یک منکری است که هنوز واقع نشده. اون منکر چیه؟ همون حمله. بله، این اثر، یعنی اثر ایجاد ترس در دل دشمنان، اثری است که بالفعل حاصل میشه. یک اثر دیگری هم دارد که جلوگیری از اون وقوع منکر محتمل باشد. خود این ترس اصلا در راستای همان دفع منکر ایجاد میشود. این ترس را در دل دشمنان میاندازید شما با تأمین سلاح، با اعداد قوا، برای آنکه اون منکر احتمالی را که حمله کردن اونها به شما مسلمانان است مانع بشوید، مانع تحقق آن منکر بشوید، دفع منکر بکنید. خب پس به این ترتیب ما میبینیم که نه تنها سیره عقلا به شکل‌های مختلف مبنی بر دفع منکر تحقق یافته، بلکه عقلا کسی را که اقدام به دفع منکر نمی کند مورد مذمت قرار می دهند و هر چقدر که اون منکر مهمتر باشد و احتمال وقوعش قوی تر باشد بیشتر در صدد دفع اون منکر برمی آیند و کسی را که از این کار خودداری بکند بیشتر مورد مذمت قرار می دهند. بنابراین ما هیچ تردیدی نداریم که یک سیره عقلایی در این مورد وجود داره و این سیره چیزی نیست که در زمان حاضر شکل گرفته باشد، بلکه در میان عقلا سابقه بسیار طولانی دارد و مبتنی است بر همین توضیحاتی که عرض کردم برای آن که از آسیب‌های بزرگتر جلوگیری بکنند. عقلا دفع منکر می‌کنند و از آنجا که این سیره همواره در میان عقلا بوده است و اصولاً اقتضاء مصلحت جویی عقلا، منفعت جویی عقلا و پرهیز از مفسده در میان آنان است، از آنجا که این سیره همواره در میان عقلا بوده و مورد انکار معصومین علیهم السلام قرار نگرفته، پس یک سیره ممضات محسوب می شود و بر این اساس ما می توانیم برای دفع منکر به همین سیره عقلایی استناد بکنیم. به این ترتیب ما سه دلیل برای اثبات قاعده وجوب دفع منکر مطرح کردیم. دلیل اول اطلاقات موجود در آیات و روایات نهی از منکر بود. دلیل دوم تمسک به روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده است با این تعبیر که لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا بود. و دلیل سوم هم سیره عقلایی. به این ترتیب بعقیده ما تردیدی باقی نمی ماند که دفع منکر واجب است. لذا در ما نحن فیه ما نتیجه می گیریم که هرگاه ببینیم کسی شروع در مقدمات حرام کرده به قصد توسل الیه، حتی اگر چنین صورتی را مشمول ادله نهی از منکر ندانیم و بگیم نهی از منکر ناظر به رفع منکر است، باز می توانیم وجوب مقابله با چنین کسی را از همون طرقی که در نهی از منکر مطرح شده اثبات بکنیم، از باب قاعده وجوب دفع منکر. یعنی مواجه بشیم با چنین کسی و از طریق تذکر لسانی و اگر نتیجه بخش نبود از طرق قوی تر مانند اقدام یدی در صورتی که مفسده‌ای برش مترتب نشود مانع ادامه کار او بشویم و دفع منکر بکنیم. مرحوم آقای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 1 صفحه 79 بعد از اینکه این ادله را مطرح کرده است و در برخی از اونها مناقشه کرده، مناقشاتی که به عقیده ما جواب دارد و جوابش را در لابلای سخن عرض کردیم و دوستان هم مراجعه می کنند و تفاوت فرمایش ایشان را با عرایض ما ملاحظه خواهند کرد، در مقام نتیجه گیری برآمده اند و اینطور فرمودند که این سیره عقلائیه لا کلیت فیها و ربما نلتزم بهی فی بعض الموارد. این سیره عقلایی که ادعا شده است که عقلا دفع منکر را لازم می دانند، کلیتی درش نیست و فقط در بعضی از موارد می توان وجود این سیره را پذیرفت. خب مطابق توضیحاتی که عرض شد، ملاحظه فرمودید که این سیره در همه موارد دیده می شود و انصافاً سیره بسیار قوی هست. بنابراین ما به هیچ وجه نمی توانیم قبول کنیم که این سیره فقط در پاره از موارد وجود داشته باشد. اون پاره از موارد به نظر مرحوم آقای سبزواری موارد مهم است. ایشان اینجور فرموده: فالحق هو التفصيل بین الموارد المهمه و غیرها. فقط در موارد مهم است که عقلا سیره مبنی بر وجوب دفع منکر دارند. بعقیده ما اینطور نیست. در هر جایی که منکری صدق بکند از نظر عقلا، منکر صدق بکند، یعنی یک امری باشد که دارای مفسده شمرده بشود از نظر عقلا، اونها دفع منکر را بر خودشان لازم می دانند. این نکته را هم اضافه کنیم که از نظر متشرعه بی تردید از آنجا که احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی است، محرمات مصادیق منکر هستند، یعنی مصادیق مفاسد واقعی هستند. بنابراین متشرعه با استناد به همین سیره عقلایی که در میان آنان هم وجود دارد، در تشخیص منکرات و مفاسد میرن به سراغ محرماتی که شریعت آنها را حرام اعلام کرده، همونطور که سایر محرماتی را هم که سایر مفاسدی را هم که عقل آنها را جزو مفاسد میداند، بر همین اساس متشرعه مفسده میشمارند. چرا؟ چون عقل یکی از منابع حکم شرعی است. بسیار خوب. پس متشرعه محرمات شرعی را قطعاً مصداق همون مفاسد و منکراتی می‌دانند که بر اساس این سیره عقلائیه باید از آنها پرهیز کرد. و این نکته را هم ما در جلسه قبل عرض کردیم که ولو منکرات نسبت به هم دیگر دارای درجات مختلف هستند، ما منکر خفیف داریم، منکر متوسط داریم، منکر شدید داریم، اما اینطور نیست که عقلا فقط نسبت به منکرات مهمه دفع منکر را لازم بدانند. چرا؟ چون توجه به این نکته دارند که منکرات کم اهمیت اگر دفع نشود، زمین ساز تحقق منکرات پر اهمیت خواهد شد. باز ما تمسک کردیم به ضرب المثل هایی که در میان عقلا وجود داره چون نشان دهنده وجود سیره عقلایی در میان اونهاست. گفتیم در فارسی معروف است که میگویند تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. بر اساس همین سیره عقلایی که عقلا در صدد برمیان از یک کارهایی که منکر است ولی منکر کم اهمیتی است جلوگیری بکنند تا منکرات بزرگتر پیش نیاید. تخلفات کوچک را مانع تحققش بشوند تا تخلفات بزرگتر به وجود نیاد. از این قبیل موارد در زندگی عقلا ما فراوان داریم. نکته دیگری که در اینجا خوب است مورد عنایت قرار بگیرد این است که ما اگر به سیره عقلا تمسک میکنیم در واقع این سیره است که پشتوانه اش ارتکاز عقلاست، یعنی یک فهم عقلاییه. چون میدانیم که سیره به عنوان یک عمل قدر متیقن دارد و به همین دلیل گفته میشه که سیره را باید بر قدر متیقن آن حمل کرد. چرا؟ چون عمل است و عمل لسان ندارد که ما بتوانیم ازش اطلاق گیری بکنیم. به همین دلیل برای آن که ما در اینجا بتوانیم بگوییم که عقلا دفع منکر را واجب تلقی می کنند، لازم تلقی می کنند، یکی از این دو بیان را برای اثبات این لازم تلقی کردن عقلا ما می توانیم ارائه بدیم. یا تمسک بکنیم به ارتکاز عقلا. ارتکاز از جنس فهم است، سیره از جنس عمل کرد است. بگیم که وقتی به ارتکاز عقلا مراجعه میکنیم میبینیم که عقلا در فهم خودشان دفع منکر را لازم میشمارند. بیان دوم این است که اون تعبیری را که بنده در لابلای صحبت عرض کردم به کار ببریم و اون تعبیر این است که بگیم عقلا کسی را که دفع منکر نمی کند مورد مذمت قرار می دهند. این مذمت اونها دلالت می کند بر اینکه دفع منکر را لازم می شمارند. پس فقط یک فعل ایجابی و مثبت نیست که ما بیایم آن را بر قدر متیقن حمل بکنیم و بگیم بله عقلا دفع منکر را مجاز می شمارند. خیر، ما می خواهیم بگیم عقلا دفع منکر را لازم می شمارند، نه فقط مجاز، لازم. این لزوم را یا با تمسک به ارتکاز عقلا ما اثبات می‌کنیم و یا از طریق استناد به مذمتی که عقلا نسبت به تارک این عمل دارند. یعنی وقتی می‌بینند کسی منکری را تشخیص می‌دهد که احتمال عقلایی وقوع آن در آینده وجود دارد ولی در مقام دفع آن بر نمی آید، او را مورد مذمت قرار می دهند. هر چقدر این منکر بزرگتر باشد و یا احتمال وقوع آن بیشتر باشد، مذمت آنان نسبت به کسی که تارک دفع منکر است بیشتر خواهد بود. پس این هم نکته ای است که در این تمسک به سیره عقلا باید به آن توجه داشته باشیم. خب با این توضیحات معلوم شد که این فرمایش مرحوم آقای سبزواری را ما نمیپذیریم که تفصیل بدهیم بین موارد مهم و غیر مهم. شاید به دلیل توجه به همین سیره عقلایی قوی در مسئله بوده که مرحوم آقای سبزواری در جلد 15 کتاب مهذب الاحکام از آنچه که در جلد اول بیان کرده عدول کرده است. در جلد اول تفصیل دادن بین موارد مهم و غیر مهم که عبارتش را خواندم. فالحق هو التفصيل بین الموارد المهمه و غیرها. اما در جلد 15 کتاب مهذب الاحکام که ظاهرا بعد از جلد اول نوشته شده، از حیث ترتیب عرض می کنم، البته گاهی اوقات فقها ممکن است برخی کتاب ها را جلوتر نوشته باشند، مثل مرحوم صاحب جواهر که بعضی از مجلدات وسطی کتاب اواسط کتاب جواهر الکلام را زودتر از اون مجلدات اولیه این کتاب تألیف کرده. در هر حال چه از نظر زمانی متأخر باشد تدوین و تألیف جلد 15 کتاب مهذب الاحکام نسبت به تألیف جلد اول، چه نباشد، بین این دو بیان مرحوم آقای سبزواری تفاوت آشکار است. در جلد اول تفصیل داده است ایشان بین موارد مهم و غیر مهم، ولی در جلد 15 چنین تفصیلی نداده. در صفحه 265 جلد 15 در مسئله 39 از همین کتاب امر به معروف و نهی از منکر ایشان اینجور فرموده: دفع المنکر کرفعه واجبون. همانطور که رفع منکر واجب است، دفع منکر هم واجب است. لو کانت مقدمات و اتیانهی حاصلتن من کل جهتن. مشروط بر این که مقدمات انجام آن منکر از هر جهت حاصل باشد. عرض کردم که این مقدمات سالب اختیار از فاعل منکر نیست، چنان که در کلام خدای سبزواری هم شاهدش را ارائه دادیم. لو کانت مقدمات و اتیانهی حاصلتن من کل جهه، به حیث لولا النهی لوقع الحرام فی الخارج. به گونه این مقدمات فراهم شده که اگر ما این شخصی را که در آستانه انجام منکر است نهی نکنیم، اون حرام و اون منکر در خارج واقع خواهد شد. پس خود همین عبارت هم دلالت میکند بر اینکه اراده هنوز از این فاعل احتمالی منکر سلب نشده. اینجور نیست که اون مقدمات مانند علت تامه باشد من دون تخلل الارادت فی البین، نه، زیرا که اگر این طور بود دیگه نهی ما نمیتوانست مانع تحقق اون منکر بشود، در حالی که آیه سبزواری تصریح میکند که لولا النهی لوقع الحرام فی الخارج. خب میبینید که در این عبارت مرحوم آیه سبزواری قائل به تفصیل نشده. اون تفصیلی را که در جلد اول بیان فرموده در اینجا مطرح نکرده است. نکته دیگری را که در اینجا باید عرض بکنم این است که بر اساس قاعده وجوب دفع منکر نتایج فراوانی ما میتوانیم بگیریم. همونطور که قبلا اشاره کردم، یکی از این نتایج در باب سیاست گذاری در کشور اسلامی است. بر اساس قاعده وجوب دفع منکر دولت اسلامی موظف است اقدامات مختلفی را انجام بدهد برای آنکه منکر در خارج واقع نشود. مثلا سیاست گذاری بکند برای آنکه دزدی، اختلاس، قتل، جنایت، تخلفات دیگر در خارج واقع نشود. سیاستگذاری بکند و اقدامات بالفعلی انجام بدهد تا محرمات در خارج واقع نشود. محرمات به هر شکلی که باشد، اموری که مرزی شارع مقدس نیست. مثلا یکی از اون امور کاهش جمعیت مسلمانان است. آیا ما باید منتظر بشیم جمعیت مسلمانان کاهش پیدا بکند، آنگاه در مقام نهی از منکر و رفع منکر بر بیاییم؟ قطعا مطابق قاعده دفع منکر پاسخ این سوال منفیه. نه، باید اقدام بکنیم، سیاست گذاری کنیم برای جلوگیری از کاهش جمعیت و این سیاست را به مرحله اجرا بگذاریم، یعنی هزینه کنیم برای این سیاست ها. مثل الان نشود که ما میبینیم دولت هر چقدر که میخواهد تشویق بکند افراد را به فرزند آوری، توفیق چندانی پیدا نمی کند. هم به این دلیل که مشکلات اقتصادی فراوانی وجود دارد و هم به این دلیل که فرزند کمتر زندگی بهتر، یک فرهنگ حاکم متاسفانه در بسیاری از خانواده های ما شده. خب، آخرین نکته ای که عرض می کنم این است: اگر ما قاعده وجوب دفع منکر را نپذیریم، آیا از طریق دیگری نمی توانیم سیاست گذاری ها را توجیه بکنیم و تبیین فقهی برای سیاست گذاری ها ارائه بدیم؟ آیا از طریق دیگری نمی توانیم پاسخ اون اشکال مبنی بر ناکارآمد بودن مدیریت فقهی را بدهیم؟ جواب مثبت است. چرا؟ ما حتی اگر قاعده وجوب دفع منکر را نپذیریم، از راه دیگری می توانیم به همین نتیجه برسیم. اون راه دیگر چیه؟ راه دیگر استناد به قاعده امور حسبیه است. امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست و متولی قهری مشخصی هم برای آنها در نظر نگرفته. و عنصر سوم این که انجام آنها نیاز به اقامه دعوا و رفتن به نزد قاضی ندارد. راجع به امور حسبیه در سال گذشته نسبتا مفصل صحبت کردیم. خب، آیا خداوند متعال راضی است که در کشور اسلامی نسبت به منکراتی که ممکنه در آینده واقع بشود هیچ گونه اقدامی صورت نگیره تا اینکه دفعتن و ناگهان دولت با چنین منکراتی روبرو بشود، مردم با محرمات و منکرات مختلف روبرو بشن؟ آیا واقعا راضیه؟ اون خداوندی که راضی نیست که یک بچه بی سرپرست به حال خودش رها بشه، یک مال بدون مالک در جامعه به حال خود رها بشود؟ آیا به طریق اولا ما نمی توانیم بگوییم چنین خداوندی که رضایت به تحقق این امور ندارد، به طریق اولا رضایت ندارد که دولت اسلامی نسبت به منکراتی که ممکنه در آینده در جامعه واقع بشه هیچ گونه اقدامی نکند تا فجعتاً با اون منکرات روبرو بشود؟ آیا نمی توانیم طریق اولویت را در اینجا مطرح بکنیم؟ بدون شک پاسخ مثبته. بله، یقیناً طریق اولویت در اینجا وجود داره. هرگاه خداوند راضی نباشد که یک بچه به حال خود رها بشه بدون سرپرست، مال مسلمانی و یا یک مال محترمی بدون مالک و بدون سرپرست به حال خود رها بشود تا از بین برود و وقتی خداوند راضی به این کارها نیست، به طریق اولا راضی نیست که دولت اسلامی خودداری از سیاست گذاری بکند، خودداری از اقدامات مختلفی بکند که مانع وقوع حرام در آینده خواهد شد و دفعتا مواجه با محرمات و منکرات فراوان بشه، زمانی که دیگر کار از دست رفته است. عرض خودم را با این نکته و یادآوری این شعر خاتمه میدم که نقل شده است در زمان حافظ، حافظ شیرازی. شیراز حاکمی داشت که چندان اهل جنگ و مبارزه با دشمنان خود نبود. دشمنان او آمدند و شیراز را محاصره کردند. وزیری داشت این حاکم. وزیر اندیشه کرد که چطور میتواند این حاکم را متوجه خطر بکند تا او جنبشی داشته باشد و اقدامی بکند. ظاهرا ایام بهار هم بود که شیراز بسیار محیط دلنشین و زیبا و فرحبخشی دارد در اون ایام. از حاکم دعوت کرد که شب بر فراز بام قصر بروند و از اون فضای فرحبخشی که وجود داره استفاده بکنند. وقتی که حاکم آمد روی پشت بام، یک آتشهایی را در اطراف شیراز دید که روشن کردند. سوال کرد از وزیر خود که این آتشها چیه؟ وزیر گفت که بله، همون خطری که من به شما تذکر می دادم و می گفتم که عنقریب است حمله بکنند به شیراز، الان آمدند تا پشت دروازه های شیراز و این شهر را محاصره کردند. باید یک اقدام جدی بکنیم و الا سقوط خواهد کرد شیراز. میگن که این حاکم در جواب وزیر گفت: همان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا رسد کار فردا کنیم. خب این سخن به شدت مورد مذمت عقلاست و حافظ هم به عنوان یک کلام مذمت آمیز، یک کلامی که مورد مذمت عقلا قرار میگیرد، آن را نقل کرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.